مناظره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان همکارانم در اتاق فرمان و من امیر حسین راسخ به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو با افتخار با برنامه مناظره از این شبکه همراه شما هستیم. با گذشت چند ماه از رأی مردم به دولت که با شعار اعتدال به انتخابات وارد شده بود، اکنون واژه اعتدال در فضای سیاسی کشور مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. این در حالی است که هنوز مفاهیمی همچون اعتدال، افراط و تفریط از سوی نخبگان جامعه تعریف نشده است و هر کدام از سیاسیون تعریف جدیدی از این مفاهیم ارائه می کنند. گروهی کشور را گرفتار تندروها و بی‌ترمزها می دانند و گروهی این نوع تعریف را با اختافی دیگر مطرح می کنند. به واقع تندروها و بی‌ترمزها چه کسانی اند و چه مرزی میان افراط و تفریط وجود دارد؟ با مناظره همراه باشید. میهمان گرانقدر حاضر در استودیو برای این برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مرتضی آقاتهرانی نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هستند. آقای آقاتهرانی خدمت جناب علی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم ورحمت الله. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه عزیزانی که صدای ما رو دارن سلام می‌کنم و از خداوند سلامتی و توفیق بیشتر براشون طلب می‌کنم.
سپاسگزارم. میهمانان تلفنی هم داریم که در ادامه برنامه محضر شما شنوندگان عزیز معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر آتلانی، من مقدمه ای رو اشاره کردم در خصوص تعریف واژه اعتدال و مقوله افراط و تفریط که در حوزه سیاسی وقتی ورود میکنیم بحث تندروها و بیترمزها دربارشون اطلاق میشه. حالا بنده به شخص داوری در این باره نمی کنم، اما این اطلاق وجود داره. آیا به واقع در جامعه ما افراط و تفریط وجود داره و یا اینکه این مفاهیم از اختلاف نگاهی است که از گروه های سیاسی ناشی میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالتون سوال خوبیه، اما شاید سزاوار کسانی که خودشون اعتدال رو مطرح میکنن دقیقا معنا کنن که اعتدال منظورشون کیه. قاعدتا اون که کون میاد و بهش میگن که تفریطه، اونی هم که تون میره در این جهت بهش میگن افراطی. اما شاید حالا اگه نظر جناب عالی باشه که بنده نظرم رو بگم، خب اینم میشه یک نظری مثل سایر نظرها، ولی آیا ما حقیقتی تحت این عنوان داریم یا نه؟ گذشته از به اصطلاح دعواها و کشمکش های سیاسی که یکی تندش میبینه یکی کندش میبینه، داریم چنین چیزی یا نه؟ اگه اینطوری ببریم به واقع، بنده شاید بهتر بتونم صحبت کنم تا اینکه نظر مثلا شخصی سیاسی خودم رو بگم و یا بخوام گروه این طرف و طرف رو بگم. اما اگر بحث رو ببریم به اینکه حقیقتاً چیه، حقیقت چیه و چگونه میشه او رو باز کرد، فکر میکنم بهتر باشه.
خب با همین روی کرد آقای دکتر آقا تهرانی، با همین روی کرد بهش بپردازیم که ما حقیقت رو چگونه تعریف میکنیم و نسبت اعتدال و افراط و تفریط در این میان کجا قرار داره.
اگر شما حقیقت رو پیدا بکنید، وقت نسبت افراط و تفریط این طرف و طرفش هم روشن.
حالا اگر در فضای سیاسی کشور به اون نگاه کنیم، آیا حقیقت گم شده است که ما نمیتونیم این نسبت رو تعریف کنیم؟
نه، نمیخوام بگم که گم شده که میخوام این تعریف رو ارائه بدیم. بالاخره ببینید، هر کسی، هر دسته‌ای، هر گروهی قاعدتا خودش رو حق میدونه و میپنداره که مرکز زمینه.
در طول تاریخ هم همینجوری بوده.
بله، بعد میگه اینه که این ور من هم دست راست هم، اینه که این طرف من هم دست چپ هم، اینه که جلو هم، اینا هم میشن رو به رو. در حالی که این یه چیز اعتباری بیش نیست واقعا. حالا اگه همین آقا میخواد او طرف تر بکوبه و روش از او طرف کنه، شمال و جنوبش عوض میشه. ای تو نیست که من مدار حق باشم، چون این نیست که شما هم مدار حق باشید، نه گروه من مدار هر جای، نه دسته شما و مثلا اون جبهه شما. برای همین عرض میکنم اگر حقیقت رو بگیریم به خوبی میتونیم بفهمیم که جهات چهار طرف ما کدام طرف اسمش رو چی بگیریم.
جناب آقای دکتر آتهانی، یعنی الان در فضای سیاسی کشور به عده‌ای میگن بی‌ترمزها و تندروها. چندی پیش هم در نشریات کشور اظهار نظری از یکی از مقامات سیاسی سابق کشور رسانه‌ای شد و پاسخهایی هم به اون داده شد. حالا اگر اینجوری بهش نگاه بکنیم که در فضای کشور، فضای سیاسی کشور و تفکرات سیاسی حاکم بر کشور عده‌ای هستند که گونه‌ای فکر میکنن بی ترمز و تندرو تلقی میشن و در نقطه مقابل کسانی هم هستند که در مقابل افراط تفریطگر به اونها گفته میشود، اعتدال رو چطور میشه اینجا تعریف کرد تا ما بتونیم تشخیص بدیم چه کسانی بی ترمز و تندرو هستن و چه کسانی اهل تفریط؟
ببینید، من بیشتر دوست دارم ببرم بحث رو به اینکه حقیقت چیه.
آخه مصادیق وجود داره دیگه،
با بعد مصادیق رو دیگه وقت معنا میکنی.
درسته،
اون سخت نیست.
در خدمت
هستم. اما اگه رفتیم رو وضع موجود، وضع موجود معلوم نیست حقیقت باشه، یا فرض کن وضع مثلا 10 سال پیش یا چند سال بعد، یه مقدار اینجا خلط میشه، خلط بحث میشه و فکر کنم وقتمون گرفته میشه، چیزی توش در نمیاد. حالا فرض کنید من گفتم که این طرفی یا مثلا اینه که مقدار مثلا کوتاه اومدن، اینا رو بگیم بخش تفریط، یا یکی دیگه میگه خیر اینطور نیست، اینا افراطن.
اینه
اسامیست که میگه.
حالا من نظر شما رو در این باره میخوام بدونم، علارغم این که معتقدید اینها همش اعتباری است، با همین اعتبارها اگر بخوایم بگیم به چه کسانی میگیم تندرو و به چه کسانی میگیم تفریطگر، و آیا اساساً در بین این دو مرزی به نام اعتدال وجود داره الان در فضای سیاسی کشور؟
نه، خیلی نمیتونید مرز بدید. یه جاهایش هست که یه گروه هم خیلی تندن که حالا مثلا سابق بود، حالا فرض کنیم ببریم بحث جلوتر، یه دی بچه‌ها بودن که اینا بچه‌های جنگ بودن، میایستادن فلان، یه دی هم اصلا کاری به جنگ نداشت. خب این بستگی شما میخواید چه اسم بذارید، رو اونایی که تندن، رو اونایی که کندن. یه دم بودن نیم کش وسط، حالا نایی میگید اعتدال، گاهی میرفتن جبهه، گاهی هم نمیرفتن جبهه، گاهی هم میگفتن مثلا نمونم
این خطکشی رو
من قبول ندارم،
علی رغم اینکه اعتباری است. بله. معتقدید که وجود داره
این خطکشی به این شکل و به این تندی؟ نه، ولی کسانی که گاهی از اوقات به اصطلاح تریبون دستشونه، اینا میان با یا مثلا مجلات رسانه ها، اینا میان و اونقدر تند و تند و تند میگن تا میشه داستان اون بند خدا که میگفت هر کوچه آش میدن، بعد یه دیدم خودش هم کسی برداشته اومده آش بخوره، گفت خودم هم باورم اومد که آش میدن.
یعنی
اینطوری میشه،
یعنی این اعتبارها زائده تریبون هایی است که در اختیار افراد قرار میگیره
و
به واقع اینطور نیست،
واقعیتی نداره.
سپاسگزارم. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای قرویان، استاد محترم حوزه و دانشگاه، دیگر میهمان ما هستند که تلفنی برنامه مناظره رو همراهی میفرمایند. جناب قرویان به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و کارشناسان محترم حاضر در جلسه عرض سلام دارم در خدمت ما هستم.
متشکرم. جناب قرویان، آیا به واقع در جامعه ما افراط و تفریط وجود داره، و یا اینکه این مفاهیم از اختلاف نگاه گروه های سیاسی ناشی میشه؟ حالا این سوال رو من از آقای دکتر آقا تهرانی هم پرسیدم، این وجه رو به این سوال اضافه میکنم که به درست یا غلط اگر چون این اطلاقی صورت بگیره چه تأثیری در فرهنگ عمومی جامعه ما میگذاره؟
بله، خب من معتقدم که به هر حال افراط و تفریط در کشور ما و در جناح‌های سیاسی وجود داره، و اگر وجود نمی‌داشت که این بحث افراط و تفریط این همه فضای رسانه‌های ما رو پر نمی‌کرد، و گروه‌های سیاسی هم باز به همین لحاظ اونا هم وجود دارن، یعنی گروه‌های سیاسی افراطی، گروه‌های سیاسی تفریطی و گروه‌های سیاسی معتدل. به هر حال در وجودشون هیچ شک و تردیدی من ندارم، و نمی‌شود بگیم که اصلا هیچ افراط و تفریطی نیست، و این همه سیاسیون و روزنامه‌ها، ژورنالیست‌ها دارن بحث در خلاء میکنن. به هر حال بنده معتقدم که وجود داره، و اعتدال هم معنا و مفهوم نسبتاً روشنی به حسب مصادیق در جامعه داره، و بحث اعتدال هم یک بحث در خلأی محسوب نمیشه. به هر حال واقعیت مسائل سیاسی و اجتماعی در همین حد است.
جناب قرویان، حضرت عالی به مصادیق هم اشاره می‌فرمایید، این که الان مصادیق اعتدال رو شما چه می‌دانید؟ حالا بعضن تعریفی از اعتدال ارائه نشده مگر اینکه در واقع یک نوع گفتمان یا یک نوع رفتار خاص سیاسی از اون تعبیر شده به اعتدال. مصادیقش چی هست و مصادیق افراط و تفریط یا تندروها و بی‌ترمزها و تفریطگران رو چه کسانی می‌بینید؟
ببینید، اعتدال به نظر من تو هر حوزه‌ای معنای خاص خودش رو داره. منم معتقدم که بیش از اینها باید در محافل علمی، چه در حوزه چه در دانشگاه، مفهوم اعتدال تبیین بشه و حتی پایان نامه های حوزوی دانشگاهی باید با این مفهوم اعتدال نوشته بشه، چون یک مفهوم کلید واژه است الان در فضای سیاسی ما و با روی کار آمدن دولت جناب آقای دکتر روحانی این مفهوم اعتدال احتیاج داره به تبیین. اعتدال مثلا در حوزه مسائل اعتقادی و کلامی ما داریم، مثلا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین.
بله،
این خودشه که از مصادیق اعتدال در حوزه کلامی است. در حوزه مسائل مثلا سیاسی اجتماعی به نظر من مصادیقی داره. فرض کنید که در حوزه فقهی اگر دو نفر مدعی باشند برای کالایی و هر دو ادعا کنند که این کالا مال من است، مثلا بیانه های اینها هم مساوی بشه، هر دو هم مثلا حالا یا قسم بخورن، یعنی قاضی اونها رو قسم بده، آخرالامر میگن تنصیف، مثلا این کالا نصف بشه، این هم باز یک مصداقی از اعتداله. یعنی ما تو حوزه های مختلف باید مصادیقش رو پیدا بکنیم و تو مسائل سیاسی اجتماعی هم باز مسائلی پیش میاد که مثلا سیاسیون دو دسته میشن. فرض بفرمایید که مذاکره با 5 به علاوه 1 داشته باشیم یا نداشته باشیم، مذاکره با اروپا و آمریکا داشته باشیم یا نداشته باشیم. یک عده مثلا قائلن به این که مذاکره مطلقا نداشته باشیم، یه عده میگن نه مذاکره 100% تو همه مسائل باید داشته باشیم. خب در این گونه موارد عقلا میگن که نمایندگان ملت بینشون رأی گیری میکنیم، رأی گیری که میکنیم ببینیم اکثریت اینها بر چه نظری هستن. خود این اکثریت یعنی در واقع نه حرف اون طرف افراد نه حرف این طرف تفرید. حالا افراد تفرید کدامش هست من الان تعیین مصداق نمی کنم.
میخوام که آقای قرویان، میخوام که این تعیین مصداق اتفاق بیفته، حالا لزوما نام نبریم اما تعیین مصداق بشه و ببینیم چه تأثیری در فرهنگ عمومی جامعه ما میگذاره.
میگن در اینجا بیاییم اکثریت عقلاء قوم، نمایندگان مردم، اینها ببینیم چه نظری دارن، یا مثلا رهبری عنوان سخنگوی ملت چه نظری دارن. یه عده تفریطی هستن، یه عده افراطی، میان ببینن سخنگوی ملت که مثلا در کشور ما مقام معظم رهبری هستن.
بله،
اینها میبینیم که مقام معظم رهبری میان میگن نه من به اصل مذاکره اشکالی ندارم و این مذاکرات ادامه پیدا کنه و تیم مذاکره کننده ما بچه های خود ما هستن، بچه های انقلاب هستن، بچه های خود ما هستن، قصد خیر دارن، میخوان کشور رو از تحریم ها خلاص کنن، خارج کنن، به نفع ملت، به صلاح ملت دارن کار میکنن. خب این نظریه میشود نظریه اعتدال. در این حال خود مقام معظم رهبری اون هشدارها رو هم میدهند، اون تذکرات لازم رو هم میدن، احتیاطات لازم رو هم متذکر میشن. این میشود یک نظریه معتدلانه و حکیمانه و عاقلانه. اون وقت بر اساس این نظر ما میتوانیم افراطیون رو و تفریطیون رو به نظر من تشخیص بدیم.
چگونه میشه تشخیص داد؟ الان شما بر این تشخیص به کجا رسیدید آقای قرویان؟
من به عنوان مصداق مثلا این حرکتی که سال گذشته در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها اتفاق افتاد. عده اونجا با مهر و لنگ کفش به رئیس مجلس به هر حال جسارت کردن رو یک مصداق حرکت افراطی میدونم. یا وقتی رئیس جمهور برگشت در فرودگاه باز رفتن با کفش و مشت و اینها در برابر رئیس جمهور منتخب ملت مورد تنفیذ رهبری اون حرکت رو انجام دادن، من اینها رو مصداق افراط میدونم و اینها رو در واقع نوعی موضع‌گیری در برابر خود مقام معظم رهبری و منبیات ایشان میدونم. و تفریط هم این است که در اینجا ما بگیم که مثلا تو بحث مذاکره این حرکت هایی که انجام شد اگه مصداق افراط باشه، تفریطش هم این است که بیایم وادادگی 100% داشته باشیم. هرچی امریکا گفت، هرچی 5+1 گفت، هرچی اروپا و امریکا خواستن بر ما تحمیل کنن، ما هم دست بسته تسلیم اونها بشیم. اینم یک نوع تفریط در مقابل اونه. اعتدال در این وسط معنای خودش رو پیدا میکنه و معیار میشه برای تشخیص افراطیون و تفریطیون.
سپاسگزارم آقای غرفیان. آقای قاطرانی، آقای قربیان ورود کردن به مصادیق و حتی مثال هم زدن در این باره. اگر اونچه که شما گفتید اعتبار مصادیق واقعی افراط و تفریط ببینیم و اونچه که در این میانه است اعتدال ببینیم، فکر میکنید که این افراط و تفریط ها در میانه اعتدال چه بر سر جامعه ما، چه بر سر اقتصاد ما، چه بر سر سیاست ما در حوزه های مختلف خواهد آورد؟
بحثی که مطرح شد، من خوشحالم که جناب آقای قربیان در مباحث سیاسی میزان در تشخیص را نظرات ولی فقیه دانست. قانون اساسی، ولی فقیه، نظرات مقام ولایت و حضرت امام علی الله مرحوم شریف. این خیلی حرف درست است. حالا خوبه توجه کنیم که در داستان فتنه اونایی که مخالفت با حرف آقا میکردن، آقا فرمودن صریح بگی، برخی صریح نگفتن، سکوت کرد، برخی هم خودشون اهل فتنه بودن. درست؟ کی اینجا رو خط اعتداله؟
شما تعریف کنید.
و کی در خط تفریط؟
شما تعریف
کنید. کی در حد افراط؟
آقا تهرانی شما تعریف بفرمایید.
منم در مسائل سیاسی معتقدم که قانون اصله، که مقام ولایت فقیه اصلا نوع حکومت و حاکمیت ما حاکمیتی است که به اصطلاح باید ولایت مداری کنه و ولی فقیه در رأس و اصلا مشروعیت بخش به نظام و الا فرق با نظام‌های طاغوتی نداریم. بلکه اگه شما یه مجلس دارید، آمریکا دو تا مجلس داره، یه کنگره داره، کنگرس داره، سنا داره. اینجور نیست. اما وقتی که با مقام ولایت بسنجیم، حق و باطل روشن میشه. اون کسی که کوتاه میاد میگیم تفریط، اون کسی که تونتر از ولی فقیه بخوا بره، این میشه سطح افراط.
خب لطف میکنید آقای دکتر قاطرانی، حالا که محضرتاری هم مثل جناب قربیان،
نه من خواستم که
نه حالا که مثل آقای
قربیان زدم
ورود کردید که مصادیق ممکنه به
من برشی بزنم بگم که آیا اگر ولی فقیه معیار به اصطلاح حق و باطل میشه و ایشون میشه خط اعتدال، خیلی خوب. اتفاقا منم همین جور فکر میکنم، چون من میخواستم بحث حق و غیر حقش رو بگم که نرسیدیم به اینجا.
حالا همین ما تو بحث سیاسی کشور، بله بحث سیاسی کشور میخوام نگاه بکنیم. این که این افراط و تفریط ها مایه حرکت جامعه است و کمک میکنه به جامعه، یا این که نه ضربه میزنه.
خود وجود افراط و تفریط بالاخره تو جامعه‌ای که زندگی میکنیم، همه مردم که مثل من مثل ما فکر نمیکنن،
نه مشخصا فضای سیاسی رو عرض میکنم، چون به هر حال فضای سیاسی انتقال میده به توده مردم دیگه. آیا مثبت ما اگر این نگاه رو بکنیم، افراط و تفریط میتونه حرکت بخش باشه برای جامعه ما، حداقل جریان‌های سیاسی ما رو رشد میده، یا نه ضربه میزنه بهشون؟
ببینید این بستگی داره. بعضی جا ممکنه که کوتاه آمدن برخی یا تون اومدن برخی، اینا آثار خاصی داره، هر کدام جدا جدا و اصلا روش نگاه کرد.
الان این نکته که میفرمایید،
اما اون چیزی که حق و درسته اونیست که ما باید تبعیت مقام ولایت رو داشته باشیم همه ما، و در این جهت همه ما با همدیگه یکسان بریم جلو.
اگر مبنا رو مقام معظم رهبری بدانیم، آیا ما اعتدال رو با رفتارمون اعتلا بخشیده ایم؟
بله.
یا نه؟
بله.
خب اگر... پس افراط و تفریط به ضربه نمیزنه دیگه، درسته؟
چرا نمیزنه؟
آیا ما اعتدال رو اطلاع بخشیدیم بهش؟
ببینید اعتدال رو گفتیم که تبعیت از مقام ولایت، درست؟ حالا اون که پایین میفته یا بالا میفته در هر دو حالت تبعیت نمیکنه.
مشخصا با دیدن افراط و تفریط ها طول سیم تشخیص بدیم اعتدال یعنی چی؟ چون آقای غربیان مرض رو مشخص کردن. آقای طول سیم تشخیص بدیم که راه درست یعنی چی؟ بگم این خیر و برکت رو برای ما داشته؟
خود افراط و تفریط ببینید حق رو که بدونیم تمامه، درست؟ حالا اونی که بر حق عمل نمی کنه گاهی ممکنه کمک کنه به دیگران که به حق ثابت تر باشن، گاهی هم ممکنه موجب گمراهی دیگران بشه، هر دو صورتش ممکنه.
سپاسگزارم. آقای دکتر غربیان، خواهش میکنم. آقای غربیان شما نظرتون در این باره چیه؟ افراط و تفریط چقدر اعتدال رو به ما معرفی میکنه اگر نتیجه گرایانه به قضیه نگاه بکنیم و فضای سیاسی کشور که اشاره کردید هرش افراط هست و تفریط هست چقدر ممکنه ضربه بزنه به فضای اعتدال موجود در کشور؟
بله، من به طور شفاف معتقدم که افراط و تفریط هر دو ضربه میزنه و اعتدال راه در واقع نجات است. الیمین و شمال مذله و طریق الوسطا هی الجاده. در روایات هم داریم که چپ و راست رفتن گمراهی است و طریق وسطا و اعتدال و وسطیت که همون ترجمه عربی دیگری از کلمه اعتدال است این راه نجاته. معیار هم همونطور که دوست عزیزم جناب آقای تهرانی فرمودند، معیار الان در فضای سیاسی کشور ما مقام معظم رهبری هستند. حالا ایشون به مسائل فتنه 88 اشاره کردن، اشاره خوبی هم بود که در همون جا هم بعضی ها افراد کردن و مقام معظم رهبری و ملت و همه اصولگرایان مقابل افراطیون ایستادند، مثل برهم زدن مراسم عاشورا و جسارت‌ها و بی‌ادبی‌هایی که برخی افراطیون انجام دادند نسبت به مقدسات. و همین مقام معظم رهبری که به تایید جناب آقای دکتر آتهرانی هم معیار هستند، من یادم هست وقتی که آقای احمدی نژاد در مجلس اون نوار ویدئویی رو در آوردن، بعد مقام معظم رهبری موضع گرفتن و فرمودن که این کار خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق است. یعنی خلاف شرع، خلاف قانون، خلاف اخلاق.
آقای غربیان جسارتاً تفکر رئیس جمهور سابق رو و رفتاری رو که ایشون در مجلس ارائه داد رو شما مصداق یک رفتار افراطی میبینید یا تفریطی میبینید؟
من مصداق افراط میبینم دیگه، یعنی همون افراطها باعث شد که به هر حال حوادث بعدن 22 بهمن قم در سال گذشته رقم خورد و یا مقام معظم رهبری نسبت به مثلا اون شلوغ کاری هایی که در حرم امام نسبت به سخنرانی یادگار امام سید حسن آقای خمینی صورت گرفت، مقام معظم رهبری فرمودن من راضی به این کارها نیستم، شما اگر اهل بصیرتید، اهل ولایتید، حرف منو گوش بدید و اگرم نیستید که نیستید. یعنی مقام معظم رهبری خودشون مصادیق رو روشن کردن با موضع گیری هایی که کردن، مصادیق افرادگری رو روشن کردن. کسانی هم که امروز از افراد صحبت میکنن مصادیقش مورد نظرشون همین هاست دیگه.
یعنی آقای غربیان کسانی که امروز از افراد در واقع پیروی از افراد میکنن، پیروی از همون تفکری میکنن که از سالی به ششاره کردید؟
بله، من
علی تفکر سیاسی تمام شده آقای غربیان؟
تمام نشده، نخیر، من معتقدم تمام نشده.
آقای دکتر آتران نظر شما هم در این باره بشنویم. آقای غربیان اشاره کردن دیگه مشتاق بارز افراط رو با حتی نام شخص رو در این باره بردن. آیا اگر کسی این گونه فکر بکنه و این گونه عمل کنه با مصادیقی که آقای غربیان بهش اشاره فرمودن، آیا ما میتونیم به این شخص بگیم افراطی و بایستی آیا از این تفکر دور شد یا نه؟
بله، باید اگر میگیم ولایت مداریم که هستیم، باید به راستی تبعیت از مقام ولایت داشته باشیم. این جدی است، رو این کوتاه هم نباید اومد، اشتباه هم است. منتها نه اینطور بشه که فرض کنید دیروز بالاخره حوادث پیش میاد، فتنه اینطور نیست که یک بار بشه تمام بشه، ما بارها داشتیم و افراد مختلف، گروه های مختلف هم اومدن رفتن و اینها در زمینه های متفاوتی که پیش اومده خودشون رو نشون دادن نسبت به امام علی الله مقامه و شریف و بعدن هم حضرت آقا. این یه بار و دوبار هم نبوده، پیش هم میاد، باز هم پیش خواهد آمد، همین الانه هم بعد واقعا دید که کی دقیقا تبعیت میکنه از فرامین و دستورات آقا. مثلا اصولی رو فرمودن، این اصول باید مراعات بشه در وادی سیاست. برای همین اصل عنوان اصولگراها مطرح شد در زمان گذشته. به ادعا نیست که من بگم من این 8 اصل رو قبول دارم و این که، چون همین ها خودش اشکاله. باید در عمل انسان نشون بده که ولایت رو واقعا پاسداری چقدر. خود الان خود مقام رهبری اگه دقت کنید، یکی از اصولی که چند پیش مطرح میکردن این بود که توجه اقتصاد به داخل یا توجه حضرت آقا نسبت به اقتصاد مقاومتی یا درباره بحث مذاکره و اینها، همین صحبتی که کردن، همین صحبتی که آقای قرابیان کردن، درسته صحبت های خود حضرت آقاست که اصل مذاکره، مذاکره که گناه نداره
بحب.
اما باید دید در چه شرایطی با کی چجوری عزت ملت این همه داشته ها برباد نره با توجه به اصولی که باید مراعات بشه. اگه بشه خیلی خوب، حالا شما اسمشو بگذارید اعتدال، اما اگه نشه
شما اسمشو اعتدال بگذارید آقای عاطفی.
من خیلی اسامی رو چیز نمیبینم،
هر عنوانی برش بگذاریم، حالا اعتدال نشه هر عنوان دیگه،
چون هر روزی اسمی میاد و میره، یه بار اصلاح طلب میاد، یه بار مشارکت میاد.
این اسامی رو شما شعار میبینید یا استراتژی میبینید؟
اینا رو من خیلی جدی نمیبینم.
یعنی اعتدال رو به عنوان یک استراتژی میبینید یا شعار؟
نه، ممکنه اینا برای شخص جناب آقای روحانی مبنای استراتژیک باشه، من اونا نمیدونم. اما اونی که بنده میفهمم اینه که ما یه اصولی داریم، اگر این اصول به راستی و درستی تبعیت بشه انسان داره درست میره. مثلا ببینید تو اخلاق
از این اصول داره پیروی میشه آقای دکتر تهرانی؟ الان از این اصول داره پیروی
برخی
میشه
میکنن، برخی میکنن، برخی نمیکنن، کلیت نداره. یعنی ما یه چیزی میگیم مثلا هر 80 میلیون جمعیتی که ما داریم همه دارن تبعیت، نه
نه نه آقای رساخنی، ما مشخصا فضای سیاسی کشور رو داریم مورد بحث قرار بدیم. دوست دارم که آقای دکتر قرویان هم به این نکته اشاره بکنن به جای خودش. ببینید مثال هایی که حضرت عالی میزنید با اون چیزی که من برداشت کردم و احتمالاً مخاطبان برداشت کردن این هست که در نقد رفتارهای تفریطگرایان هم به مصادیق اشاره کردید هم مثال زدید، و جناب دکتر قرویان هم در نقد رفتار افراطگرایان.
نه منم اون طرف قبول ندارم،
یعنی مثال هایی که زدید رو من از من باوری نمی کنم.
من چون ایشون گفتن کافی دیدم بحثو، و الا بله کسی که شعار به اصطلاح میده، کسی که بی ادبی تو حرم میکنه، اینو غلطه. پیدا بد اخلاقی ما در وادی سیاست نداریم، باید مراعات بکنیم، ولی اصول باید تبعیت بشه به درستی. اینا چیزیه که معلومه. یعنی ببینید سیاست اسلامی ما، مدعی هستیم که اسلامی میگیم، پسوند اسلامی بهش میزنیم، این یه معنایی رو به دنبال داره. ما فقط نمیتونیم برای اینکه کار بگذره بریم جلو، خیلی امورات رو باید، مثلا تو بازار ربا که ممکنه برای من سود بیشتری داشته باشه، ولی من نمیتونم عمل بکنم به ربا. عزت ملت رو من نمیتونم به باد بدم سر یک مثلا مسئله‌ای که پیش میاد، گرچه حتی از نظر به اصطلاح تحریم ها و این چیزا بهمون فشار بیاد. یعنی اینا رو باید دقیقا با هم سنجید. بله اگر بتوانم عزتمون حفظ بشه، معاملهی که میکنیم در معامله سود کنیم، به ضررمون تمام نشه، خب اینا ملاحظاتیست که باید کرد، و همه عقلا این کار رو میکنن. حکیمانه همینه که وقتی وارد یه معاملهی میشیم اصولی رو مراعات بکنیم که در این معامله بتونیم برنده باشیم.
متشکرم آقای دکتر قرویان. خواهش کنم آقای دکتر قرویان، آیا گفتمان اعتدال این پتانسیل یا به تعبیر خودمون این ظرفیت تبدیل شدن به یک گفتمان تازه در نظام سیاسی کشور رو داره؟ چون شما فرمودید که رگه‌هایی و مصادیقی از اعتدال دیده میشه در کشور. من سوالم از آقای دکتر آتهرانی این بود که آیا به این موضوع به عنوان یک شعار نگاه میکنید یا یک استراتژی؟ فکر میکنید که این گفتمان ظرفیت تبدیل شدن به یک گفتمان تازه در نظام سیاسی کشور رو داره با وجود افراطها و تفریطهایی که هم شما گفتید وجود داره هم آقای دکتر آتهرانی تایید کردن؟
بله من با توجه به این مدتی که از آغاز دولت جدید گذشته و با قرائن زیادی بر این باورم که اعتدال یک گفتمان جدیده و یک استراتژی است، نه صرفا یک شعار تبلیغاتی، چون روحیه و شخصیت وضعیت جناب آقای دکتر روحانی نشان میده که ایشان حقیقتاً اعتدال رو باور دارند و صرفاً یک شعار لفظی رو مطرح نمی کنند و سلوک ایشون و گفتار و رفتار و کردار ایشان نشان دهنده همون گفتمان اعتدال است و اعتدال هم با تفکر شورایی و نظریه مراجعه به اکثریت آراء مردم و مطالبات مردم همخوانی بیشتری داره. افراط و تفریط هیچ کدام با تفکر شورایی و مطالبات اکثریت مردم سازگار نیست. مردم هم در انتخابات آمدن به این گفتمان اعتدال و عقلانیت و تدبیر رأی دادن و بنابراین همه قرائن به نظر من نشان می‌دهد که مردم همین تفکر و این گفتمان رو می‌خواهند و رأی دادن و همین گفتمان و مشی و شعارها مورد تنفیذ مقام معظم رهبری و شورای نگهبان و همه ارکان قانونی نظام هم قرار گرفته. بنابراین وجهی ندارد که ما غیر این حرف رو مطرح کنیم. به هر حال این ظرفیت هایی که جناب عالی می فرمایید به نظر من هم در مردم هم در مقام معظم رهبری که منویات ایشون شاخص اصلی سیاست ماست و مبنای نظام در واقع ولایت فقیه هست و منویات ایشون. ما تا وقتی که مقام معظم رهبری این گفتمان دولت را و مسیر حرکت دولت را ایشون تأیید میکنن و پشتیبانی میکنن موظفیم شرعن و قانونن و عرفن که از همین گفتمان دفاع بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر غربیان. جناب آقای دکتر داریوش غنبری نماینده سابق مجلس هم تلفنی به ما پیوستند. آقای دکتر غنبری خدمت جناب عالی سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، همینطور خدمت شنوندگان عزیز برنامه و مهمانان برنامه‌تون.
خیلی متشکرم آقای دکتر غنبری. دلایل و عوامل ایجاد کننده نگاه‌های افراطی و تفریطی در بین سیاسیون و مسئولین رو حضرت عالی چی ارزیابی می‌کنید و آیا فکر می‌کنید این نگاه افراطی و تفریطی هنوز در جامعه هست؟ آیا قوت و قدرت داره؟ و گفتمان در واقع اعتدال داره میره به سمت اینکه تبدیل بشه به یک گفتمان تازه در نظام سیاسی؟
اولا راجع به این که شما از گفتمان اعتدال صحبت میکنید، من این رو اول یه اشاره بکنم به این موضوع که اعتدال گفتمان جدیدی نیست و اعتدال اساسا گفتمان نیست. اعتدال یک روشه و نمیشه گفت که یک گفتمان جدیدی در فضای سیاسی جمهوری اسلامی ایجاد شده. ما دو گفتمان بیشتر در درون جمهوری اسلامی نداریم، یکی گفتمان اصلاح طلبیه، یکی هم گفتمان محافظه‌کاری که حالا از گذشته بوده، حالا اخیراً هم چند سالی اسمشو به اصولگرایی تغییر داده. جز این دو گفتمان، گفتمان سومی رو در جمهوری اسلامی ما نداریم. گفتمان اعتدال معنا و مفهومی نداره. اعتدال یه روشه و آقای روحانی هم عنوان حالا روش کاریشون گفتن که از هر دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا استفاده میکنن و روششون مبتنی بر اعتداله. بنابراین نگفتن که گفتمان جدیدی رو ایجاد میکنن، گفتن که از درون دو گفتمان افرادی رو میارن به کار میگیرن. اما محتوای فکری ایشون، برنامه های ایشون در دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان و اینکه ایشون منشور حقوق شهروندی رو میان تدوین میکنن، از طرف دیگه بحث عقلانیت که محور کارهای ایشونه، اینها همه اصول گفتمان اصلاح طلبیه، اینها از مفاهیم و از گزاره های گفتمان اصلاح طلبیه. بنابراین گفتمان دولت چیزی خارج از گفتمان اصلاح طلبی نیست، منتها روش اعتدال. البته خب اصلاح طلبی هم جدا از اعتدال نیست. ما دو نوع روش تحول اجتماعی سیاسی داریم، یکی به شیوه انقلابی، یکی به روش اصلاحی، که روش اصلاحی روش اعتدال هستند، پرهیز از خشونت و روش به حال اعتدال و تحولات تدریجیه. بنابراین این ما صحبت از گفتمان سومی بکنیم، من این رو در مجموع مردود میدونم. گفتمان جدیدی نیست در مجموع که ما راجع به اون صحبت بکنیم.
ببخشید آقای دکتر غنبری، یعنی الان معتقدید که گفتمان اصلاح طلبی با روشی دیگر بر دستگاه اجرایی حاکم شدی به این معنا
گفتمان اصلاح طلبی در درونش اعتدال هم هسته و در مجموع گفتمان جدیدی در عرصه سیاسی کشور ایجاد نشده.
سپاسگزارم آقای دکتر قمبری، همراه ما باشید، خواهش میکنم.
شکل گرفته مونتا روش، حالا عرض کنم روش اعتدالیه و در کل شاید در مجموع در گذشته برخی از حالا اصلاح طلبان برخی صحبت های تند رو مطرح کردن به خاطر اینکه حالا مرزبندی با اون تندروها صورت بگیره از روش اعتدالی حالا نام برده.
متشکرم آقای دکتر قمبری، همراه ما باشید در کنار دو میهمان گرانقدری که گفتگو میکردیم با اونها در استودیو، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر مرتضی آقا تهرانی و جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر قرویان که تلفنی همراه ما بودن، آقای دکتر قمبری به ما اضافه شدن تلفنی و حضورا هم جناب آقای محسن کوکر نماینده محترم سابق مجلس هم حضورا به ما پیوستن. آقای کوکر خدمت جناب علی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سرور عزیزمون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
متشکرم. آقای کوکر، چه تعریفی برای تندروها و بیترمزها در فضای سیاسی کشور قائل هستید شما؟
خدمت شما عرض کنم که من فرمایشات دوست و همکار سابقمون جناب آقای دکتر قمبری رو شنیدم. فکر میکنم ما این واژه هایی که مطرح میشه یا خود واژه رو باید تعریف کنیم، ترجمهش رو بگیم، تعریف اون رو در فرهنگ سیاسی بگیم. یه وقت هست که ما قضاوت در مورد تندروی و یا کندروی رو مستقیم میبریم به سمت رفتار گفتمانهای مختلف و هر دوتاش هم میشه بحث کرد. ما اگر در بخش دوم بخوایم وارد بشیم، به هر جهت این اصطلاح اصلاح طلبی یا اصولگرایی از 22 بهمن 57 مطرح نبوده. در دهه اول انقلاب اینی که ویژگی های چپ و راست تطبیق بده با رفتار اونها، بحث اون رو نداریم. اما دوستان و عزیزان و برادران ما که در جرگه به اصطلاح اصلاح طلبی امروز هستن، عمدتاً در اون زمان موسوم بودن به جریان چپ و افراد در سمت های مختلف، چه قضایی، چه اجرایی، چه تقنینی، از این نوع تفکر وجود داشتن. ما در خدمت دوست و برادر از اون جناب قمبری آمادگی رو داریم که تحلیل رفتاری بکنیم از دو جریانی که به درست یا نادرست اون چی که مصطلح شد در جامعه به نام جریان چپ و راست، تحلیل بکنیم ببینیم کدوم اهل افراط بودن و کاملا هم مشخصه.
الان یعنی مشخصه ما کوکم میفهمید که الان اگر بخوایم چنین اطلاقی رو بکنیم با اون تحلیلی که از طالبش اشاره فرمودید، به کدام گروه میتونیم بگیم افراطیون و به کدام گروه میتونیم بگیم تفریطگرایان؟
ببینید، من معتقد نیستم که یه بخشی از صحبت‌های دکتر قمبری رو قبول دارم. ما الان نمیتونیم یک تابلوی رو بالا ببریم، یک عنوان رو مطرح بکنیم و بگیم اینها تون رو هستند و یه عده دیگر رو بگیم اینها معتدل هستند.
ولی آقای دکتر قمبری مشخصا اعلام کردن. بله. شما پاسخ بفرمایید.
بله. حالا من چون شاید از اواسط صحبتشون اومدم،
جان کلامشون همین بود، عرض کردم.
بله.
همین نکته که اشاره کردن، این که اعتدال در دل اصلاح طلبی وجود داشت و الان که قدرت اجرایی کشور رو در دست گرفتن، روش اعتدال رو برگزیدن. من نقل به مضمون میکنم، اگر اشتباه بکنم آقای دکتر قمبری خودشون اصلاح میکنم.
بله، ببینید، اینی که اصلاح طلبها یک ارزیابی کردن از صدمات و لطمات جبران ناپذیری که از تندروی های در این جریان در دو دولت و مجلس ششم خوردن و فکر میکنن اون روش های تندروی که ساختار شکنانه بود برای نظام، بسیار پرهزینه بود واسه شون و به این فکر افتادن که روششون رو معتدل کنن، این رو باید به فال نیک بگیریم. اما اگر بگیم که اعتدال جزء لاینفک تفکر اصلاح طلبی است، این با اون چه که عمل کردن در گذشته سازگاری نداره. ما فکر میکنیم تعریف معقول، برداشت معقول این باشد که توی تمام جریانات و تفکرات سیاسی افرادی میتوانن اون گفتمان رو داشته باشن، اما روش و متدی که انتخاب میکنن برای خودشون یه روش تندروی باشه، یه روش افراطی باشه. این طبیعی برجت قضیه است. واقع بینانه اگر بخوایم نگاه کنیم باید اینجور. فلذا من فکر میکنم امروزه بیشتر کسانی که این بحث رو مطرح میکنن، البته وقت عرض میکنم بیشتر کسانی که مطرح میکنن صدا و سیما و عزیز ما شما و دوستان اصلا جهت تنویر افکار عمومی این کار رو میکنن، شکی در این نیست. اما فکر میکنم در فضای سیاسی کشور اونهایی که بیش از حد دامن به این میزنن اساسا میخوان جامعه رو برای انتخابات آینده دو قطبیش بکنن، یعنی یک قطب بشن اعتدالیون و یک قطب هم بشن تندروها. این ظلمی هست که من فکر میکنم به عدالت و انصاف و دین و تدین همه خواهد شد. واقع بینان اگر بخوایم نگاه کنیم باید بگیم تو همه تفکرات افرادی هستند که روش اونها روش افراطی و تندرویه. هیچ جریان سیاسی خاصی نمیتونه بگه برند اعتدال مال من هست و جزء ذات لاینفک منه و طرف مقابل من تندرو هست. اینجوری اگر بخوایم وارد بشیم خب به هر جهت کسانی که حافظه تاریخی اونها یاد میکنه چاره ای ندارن، برن تحلیل رفتاری بکنن، اون وقت مشخص میشه که تندروی ترین حرکات و رفتار رو به هر جهت چه کسانی داشتن. اون چه که مسلمه یه جمله کامل میتونم بگم، ما روحانیت اصیل و مبارز ما همیشه از تندروی ها برکنار بود و هر جریانی که سعی میکرده قطنمای خودش رو با روحانیت اصیل انقلابی مبارز، به خصوص یه زمان حضرت امام توصیهشون به طلاب توصیه بود که ارتباط با جامعه محترم مدرسین میکردن، ما معتقد هستیم میتونیم اگر بخواهیم با یک مقیاس و محکی تون روی ها و کن روی ها رو ببینیم، چون عموما روحانیت اصیل فاضل و باسواد ما رفتارش مبتنی بر آموزه ها و یافته های دینیش هست و این مرز رو به هر جهت مراعات کرده. اگر هم بودن کسانی با عذرخواهی از حضرت حاج آقا در این سلکه وقت میکنن بسیار قلیل و تک بود.
متشکرم. آقای دکتر آقا تهرانی، دلایل و عوامل ایجاد کننده نگاه های افراطی و تفریطی در بین سیاسیون و مسئولین رو از سال چه ارزیابی می‌فرمایید؟
یعنی چه عواملی موجب
باعث میشه بین سیاسیون، بدنه کارشناسی نظام، احزاب، گروه‌ها و مسئولین گرایش به افراط و تفریط به وجود بیاد؟
در بیانات اهل بیت علیهم السلام هست که جهل عامل افراط و تفریط. من تلاش کردم اول بحث رو ببرم به یه سمتی، بگم اگر شما حق رو پیدا کردید، حق اعتداله، حالا اسمش رو بگذارید اعتدال یا هرچی، ولی از حق که رد شدیم، یعنی از ریل که افتادیم پایین، دیگه مهم نی ای طرف بیفتیم یا او طرف بیفتیم، که و ما با بعد الحق الا ضلال، بعد از حق نیست مگر گمراهی. واژه های اعتدال مالی الان نیست. اگر حالا در زمینه اخلاق ببینید که تخصص بنده است، از زمان ارسطو و به اصطلاح افلاطون اینا مطرح که مثلا میگفتن که اگه آدم ترسو باشه بده، متحور باشه بده، یعنی خیلی بیباکی هم بده، حد وسط شجاعته. ولی این درست نیست. اگه اینطوره شما بفرما امیرالمومنین که خیلی شجاع بود، این بده یا خوبه؟ باید بگه بده دیگه، افراطه، تندرویس. آقا این تندرویس. یه نکته دیگه هم بگم، جمعیت و اکثریت هم معیار حق و باطل نیست. اگه اکثر هم لا یعقلون شد، بیشتر انسان های دنیا اصلا اشتباه میرن. شما چیکار میکنید؟ چرا ملت ما یه استثناء خورده که میبینید اشتباه نمیکنه و حتی بهتر از خواستای عمل میکنه؟ به خاطر اینه که مقام ولایت رو دنبال میکنه. اینه که میبینیم اکثریت ارزشمند میشه، ولی خودش اکثریت به عنوان خودش و یا شخصی یا اشخاصی، اینا معیار حق و باطل نمیتونن باشن. که در بیانات امام علی علیه السلام اصلا هست که میفرمون که اعرف الحق تعرف اهله، اول حق و بشناس بعد اهلش رو. من نمیتونم بگم چپی ها بدن یا راستی ها، نه، حقی بوده در اون زمان که او رو باید دنبال میکردیم. او که افتاد راست یا چپ غلطه، هر دو غلط میشه، یا تندرو و کندرو، هر دو غلط میشه، به شرطی که شما اعتدال رو بیاندازید رو مرز حق. چرا؟ نه اون چیزی که شما میخواید یا من میخوام بگم. چرا؟ تو گاهی از اوقات میایم شعاری میگیم من مثلا گروه اعتدالم. خیلی خوب، اونا هم چیز دیگه میگن.
آقای دکتر آتارین،
من خیلی نمیفهمم
چرا در فضای سیاسی کشور ادعی به سمت افراط و ادعی به سمت تفریط میدن. علت حاکم شدن این جهل چیست؟
خب الان مثلا ببینید بعضی از در مسائل سیاسی به ویژه خیلی از اوقات خود کارهایی که انجام میشه دقیقا دانسته نمیشه. مثلا فرض کنید اگه الان هم داستان هسته ای رو من ندونم چه اتفاقی افتاده، قضاوت های میبینید با هم یکسانی، اما اگه شفاف گفته بشه که ما اینجا عزت شما حفظ میشه به نفع نظام مصالح جامعه است، اینو قشنگ تبیین بشه، فکر نمیکنم کسی بیست. اگرم کسی در برابر بیسته، او اولا تعدادش بسیار کمه و بی ارزشه. چون ببینید اگه بخوایم ما نموداری ترسیم کنیم، معمولا 5% اینا کسانی هن که میفهمن و غلط میکنن، کم هم 5% هم سطح او طرف هم، 90% این میانه هستن که ما باید اینا رو جدا کنیم. بعد شما رو کافیست اونا رو بینش بدید. برای همین هم شما رو کنید حتی در مورد اعتقادات اسلام میگه که ادعو الالله علی بصیرته، من دعوتتو میکنم به سوی خدا با بینش و بصیرت. همینطوری نه، حالا اگه بصیرت اومد وقتی که عمده جمعیت ما درست میره، چون همینطور من اعتقادم درباره نظام اسلامی.
اگه ممکنه اینو کوتاه پاسخ بفرمایید، این که در یه دوره مردم به سازندگی رای میدن، در یه دوره به اصلاحات رای میدن، در یه دوره به دولت عدالت گستر محور رای میدن و در دوره به دولت اعتدال رای میدن، این آیا از بینش هست؟ اگر از بینش هست، بعضن مسیر حرکت بعضی از دولت‌ها با دولت قبلی یا بعدی خودش متفاوت هست. آیا این هم از بینش هست؟
بالاخره اینا که رای میدن بر مبنای بینششون رای میدن.
درباره این بینش چه قضاوتی میشه؟
همینطوری که نمیان رای بدن که.
درباره این بینش چه قضاوتی میشه؟
شما کسانی که میان رای میدن بر مبنای یه دیدگاهی، یه جهان‌بینی دارن، ایدئولوژیکی دارن، فکر میکنن این به نفع میان رای میدن. این هست. منطقه باید در این جهت کار کنم. ما مثلا الان در بحث سیاست چقدر کار کردیم که اصلا سیاست اسلامی رو دقیقا بدانیم کدامه؟ ببینید گاهی حتی اکثریت و اقلیت خیلی مطرح نیست، چون داستان کربلاتون اقلیت و اکثریت کدام؟
و برای این که ما این مسیر رو گم نکنیم، از تالی معتقدید که ولی وقت و ولایت فقیه چراغ راه هستن.
چراغ راه هم به طور جدی متوبت نسبت به مردممون این بینش رو باز تحکیم ببرسیم که فرهنگ اسلامی رو در این جهت تبیین کنیم که به سیاست اسلامی درست برسیم. ولی به گفته برادر عزیزمون یه روز میشه چپ، یه روز میشه راست، اسمش عوض میشه، ولی همش اشتباهه و یا نمیشه توجیک.
آقای دکتر قرویان،
من در خدمتم.
من عذرخواهی میکنم که سکوت شما یه مقدار طولانی شد.
بله، من نمیخواستم وارد دیگه وسط
خواهش میکنم
آیون بشم، ولی چند تا نکته دارم.
بله بفرمایید، من سوال نمیپرسم، بفرمایید.
بله، یه نکته نسبت به فرمایشات آقای دکتر قنبری دارم که ایشون هم پس تایید کردن که اعتدال وجود داره و در فضای جدید گفتمان سیاسی ما این یک بحث جدیدی است،
اما به عنوان یک روش در واقع.
بله، حالا روش هرچی اسمشو بذاریم، ولی به هر حال این گفتمان جدیدیه به نظر من. و یه نکته میخوام عرض بکنم که ما در خود تعابیرمون باید اعتدال رو رعایت کنیم. حالا ایشون از موضع اصلاح طلبی اگر صحبت میفرمایند یا اعتدال گرایی، توی کلمات خود ما هم و ادبیاتمون هم باید این اعتدال رو رعایت کنیم. ایشون خیلی به شدت و حدت فرمودن که مثلا اینکه اعتدال بحث جدیدیست، این مردود است. به نظر من از این کلمات مردود و اینها استفاده کردن خودش خلاف اعتداله. و اعتدال به هر حال الان مدعی این است که در بین اصلاح طلبان، در بین اصولگرایان دو دسته افراطی تفریطی داریم. معتدلینش میتوانن کنار هم جمع بشن و آقای دکتر روحانی سعی دارن که از اعتدالیون هر دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا استفاده بکنن. خود مقام معظم رهبری هم چندین سال قبل فرمودن که من اعتقادی به این اسم گذاری های اصولگرا اصلاح طلب ندارم. و ایشون مردم سالاری دینی رو مطرح کردن، دینیش مال اصولگرایان بود، مردم سالاریش مال اصلاح طلبان، و ایشون این اصطلاح رو به کار بردن که حالا بحث دامنه‌داری است. یک نکته نسبت به فرمایشات آیه کوهکن من به ذهنم رسید که عرض کنم، و اون این که ایشون فرمودن که ملاک عمل است، یعنی باید در صحنه عمل ما ببینیم که مثلا اصلاح طلبان، اصولگرایان چگونه عمل میکنن. این فرمایش بسیار درستی است، یعنی الان ما پس ملاک رو باید همون عمل بدانیم و افراط و تفریطی هم که الان مطرح میشه، مثلا میگن فلان افراد وابسته به فلان جناح و جبهه و گروه و اینها افراطیون هستن،
بس.
از قضا به عملشون نگاه میکنن، یعنی همین نامگذاری ها بر اساس عمل و رفتاره،
بس.
و ذهن خوانی ها خیلی درست نیست. اون چه در صحنه عمل اتفاق میفته الان معیار و ملاک برای اسم گذاری رو شده. در فرمایشات جناب آقای دکتر آقا تهرانی من این نکته به نظرم رسید که خب ایشون میفهمن اکثریت ملاک نیست. بله، اکثریت در مثلا احکام الهی فقهی که نصی داریم در اونجا ها ملاک نیست، اما بحث ما توی فضای سیاسی کشوره، یعنی گروه های سیاسی که همه قانون اساسی رو قبول دارن، ولایت فقیه رو قبول دارن، فقه رو قبول دارن، احکام شرعی رو قبول دارن، شریعت رو قبول دارن. اتفاقا در قرآن هست که خود پیغمبر هم در مسائل مربوط به مردم مأمور به مشورتن و امرهم شورا بینهم. حضرت آیت الله جوادی آملی این ضمیر هم رو در امرهم به مردم برمیگردونن و حق هم همین است. و شاور هم فی الامر، این امر به پیغمبر است، ما دیگه از پیغمبر بالاتر نیستیم. پیغمبر در مسائل سیاسی اجتماعی که به مردم مربوط می شود با مردم مشورت میکنه.
متشکرم آقای دکتر.
اما مسائل تخصصی فقه و احکام شریعت، بله، اینا کار متخصصین و مراجع و فقه هاست. بنابراین اکثریتی که ما میگیم اکثریت مردم در مسائل مربوط به سیاست و اجتماع و مسائل مردمی است،
سپاسگزارم.
نه بحث تشخیص احکام شرعی و فقهی.
متشکرم آقای دکتر غربیان.
من اولا خدمت آقای قرارویان سلام میکنم و بعد دو تا نکته رو میخواستم توجه بدم به ایشون که پس اشداء علی الکفار این خلاف اعتدال در قرآن هست که مؤمنین محمد رسول الله، پیامبر رسول خدا، و الذین معه کسانی هم که باشن، اینها اشداء علی الکفار و کفار توندن، اشداء صیغه مبالغه است، رحما و بین. بحثم بحث سیاسیه، بحث فقهی و اینا نیست که من نماز شب بخونم یا نخونم، نماز صبح هم چند رکعت بخونم. نکته بعدی، اکثریت همیشه معیار حق و باطله، و اگه اینطوره تمام حاکمیت های دنیا که بر مبنای اکثریت تحقق پیدا کرده مشروع هن. از نظر جناب عالی وقت طاغوت کدومه؟ این سوالاتی که برادران خوب توضیح بدن که اصلاح بشه عبارتشون، که ممکنه حتما در جهت حرفی دارن نیمه نمونه.
آقای دکتر غربیان،
بله بفرمایید.
سوالاتی رو که آقای دکتر آقا تهرانی مطرح کردن پاسخ می‌فرمایید؟
خب بنده هم در این که ما باید اشداء و علن کفار باشیم هیچ سخنی ندارم، بس سر تشخیص مصداق و راهکار این شدت بر کفار است. یعنی اونی که ما الان داریم مذاکرات، مثلا به عنوان مثال من مثال بزنم که خیلی در خلأ بحث نکنم، ما معتقدیم که این مذاکرات تحت نظر ولی فقیه و مقام معظم رهبری داره انجام میشه. آیا مقام معظم رهبری تشخیص دادن که اینجا عرض می شود که بر کفار ما باید رحم بکنیم؟
نه نه، بحث رو نبرید.
یعنی مذاکره کردن، گفتگو کردن با اونها درست ضد اشداء علی الکفار است؟
نه نه نه،
بحث من سر این است، یعنی بحث من سر تشخیص راهکارها و مصادیق است. بلا کلی اشداء علی الکفار رو هیچ کس منکر نیست،
خب ولی این گذر از خط از حد اعتدال نیست.
هایی که میخواییم وارد بشیم، آیا تأیید مقام معظم رهبری الان خلاف اشداء علی الکفار است؟ سوال من از آقای تهرانی اینه.
بله، ببینید جناب قرویان، اگر اعتدال رو من واقعش نفهمیدم هنوز معنای اعتدال رو چی میگیریم. شما یه بار خط وسط میگیری، اگر نمیدونم این برای او برای افراط و تفریط میگیرید، اگر همون اصل اولی که داشتیم تبعیت از مقام ولایت و این مشروعیت میاره، این فرق میکنه با این که بگیم که نیم کش وسط بودن خوبه، این طرف و طرف محکوم است. این رو میخواید بگید؟ من برای هم دنبال اینم که بحثتون رو متوجه بشم، دنبال این نیستم ردتون کنم.
من پاسخم آقای تهرانی این است که در این کلیات هیچ کس بحثی نداره. ما بله
کلیات میدونم، خیلی خوب، این کلیات از کجا میاد؟
اما راه شدت بر کفار چیه؟
خیلی خوب، این کلیات از کجا میاد؟
اصلا با اوناس گفتگو نکنیم، سخن نگیم.
چرا؟
اصلا ننشینیم صحبت نکنیم.
چرا؟
به زبان مثلا کفار صحبت نکنیم. خود ازتادی انگلیسی مسلطی صحبت میکنیم. آیا این
نه 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 بحثم اینه، ببینید دو تا چیز مطرح شد، یکی بحث اشدا که اینه از کجا ما میاریم این رو، چون خدای تعالی به ما داره میگه داریم میگیم، شما همینجور قبول دارید دیگه، درسته؟ یکی بحث دوم، اکثریتی که داریم میگیم آیا اکثریت معیار حق همیشه؟
بحث سوم،
آیا در هر مسئله ای با شورا تمام میکنید شما بحثو؟ خود مجلس شورای اسلامی ما اگر حکمی خلاف شرع داد تمام است یا رد است؟
نه، بسیاری از مسائل هست که الان مثلا مردم اکثریت به جناب آقای دکتر روحانی رأی دادن، این خلاف شرعه؟
نه نه، ببینید بعضی
مسائل رأی مردم است، اکثریت است.
نه نه، قانون ما، قانون ما که رئیس جمهور به اکثریت رئیس جمهور است.
من عرض میکنم که در توی مصادیق ما بحث داریم و الا این کلیات ما رو به جای راه نمیبره. اشد و علا کفار باشیم، اکثریت بنده عرض میکنم تو مسائل انتخابات ریاست جمهوری آیا در اونجا پس بیایم بگیم اکثر هم لا یعقلون؟
نه نه، ببینید آقا ببخشید،
غیر عاقل هست،
صبر کنید.
هر وقت به کاندیدای مورد نظر
آقای قرابی مقالطه نکنید عزیزم، این کار خوبی نیست. ببینید
هر وقت به کاندیدای مورد نظر ما رأی دادن بگیم یعقلون،
ببینید
وقتی به کاندیدای مورد نظر ما رأی ندادن بگیم لا یعقلون، این نمیشه که.
آقای قرابیان نه مقالطه کن عزیزم، خوب نیست، من و شما خیلی با هم رفیقیم. ببینید بنده کی معتقد بودم که وقتی که مردم رأی دادن اکثریت بر یک رئیس جمهور اینا حقه که شما اینو نسبت دادید به من؟
خب بنده هم نمیگم که اکثریت ملاک شرعیت در همه چیز است.
خب پس این همینه تبیین، همین میخوام بگم، همینه تبیین کنید عزیزم، به شکل کلی نیایم بگیم که همیشه شورا بینهم تو همه چیز در مسائل اینجور نیست.
بلکه از چیزا شورایی مردم.
بله
من که تأکید کردم تو مسائل شرعی فقهی کار مراجع.
نه نه، بحث سیاسی رو چی میگه؟ در سیاست،
بحث سیاسی اونجاییش که مال مردم است، رأی مردم است. اگر از مقام معظم رهبری نفهمیدن رأی مردم حق الناس است، چون حق الناس مراک اکثریت مردم هم دیگه.
خیلی خوب، حالا من صحبتم رو از مردم بردم بیرون که چیز نشه. اگر تو مجلس فردا اکثریت آرا فرض کنید ما رأی دادیم به حلیت شراب، چی میگید؟
این که از بحث ما بیرونه.
خیلی، اگه حکم دادیم به گوش بدید، تمام شد، گوش بدید. اگر حکم دادیم به این که بجنگیم با فلان کشور میشه یا نمیشه؟ اکثریت رأی دادن نمیشه عزیزم، چون یک اصولی قبلش داریم، نه نه، یک قوانین بالا دستی داریم عزیزم که یکیش ولی یه فقیه قانون اساسی که بر مبنای اسلام بسته شده، وقت بعد اکثریت اونجایی که خلأ این ایطوری هست میان اکثریت برای تشخیص این که ما میگیم به قانون کدام نزدیکتره رأی میدیم، یعنی میخوام هم قانون خدای تعالی پیاده بشه جلوی محرمات گرفته بشه، منتها چگونه به این بهتر میشه رسید، رو این میان با هم دیگه بحث میکنیم. اکثریت میگیم اینطوری جلوی قاچاقو بگیرید یا نگیرید، فکر میکنم اینطور برای همینم میره شورای نگهبان و میبینه و اگر خلاف اسلام یا خلاف قوانین بالا دستی باشه رد میکنه و الا میپذیره. عزیزم
ضمیر شاورهم فی الامر در قرآن و امرهم شورا بینهم، این ضمیرش به مردم برمیگرده. در چه چیزهای پیغمبر مشورت میکرده است با مردم و مأمور به مشورت بوده؟ در همونها میگم که اکثریت.
خب همین من میگم این توضیح بدید که اشتباه نشه. همین حرف بنده.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر تهرانی و آقای دکتر غربیان. آقای کوکن، البته همکاران دارن تلاش میکنن ارتباط ما با آقای قنبری قطع شده، تلاش میکنن مجدد باشون ارتباط برقرار کنن. من دقایق رو اتاق فرمان نگاه میکنم، خیلی دارن تلاش میکنن، متاسفانه امکان برقراری ارتباط با آقای قنبری نیست. ما همچنان در این دقایق پایانی منتظر هستیم که با ایشون هم صحبت کنیم. آقای کوکن سکوت شما
طولانی نشه. من از سرور عزیز که با هم باشیم،
اگر اجازه بفرمایید بنده خداحافظی کنم. خیلی ممنون هستم.
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر غربیان، از شما سپاسگزاریم که تلفنی برنامه ما رو همراهی فرمودید.
بنده هم خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
آقای کوکن
از فرمایشات دو عزیز و دو سرور گرامی من استفاده کردم. اگر اجازه بدید یه حاشیه‌ای من بگم، البته بچه‌ها اصلاح می‌کنن اگر اشتباه گفتم. به این نظام سیاسی ما با همه نظام‌های سیاسی دنیا متفاوته. شما در قد وقتی میرید مشروعیت رو اونها صرفاً با قانونی بودن مترادف میدونن، کلمه به عنوان مقبولیت ندارن، یعنی میگن آقا این کار مشروع یعنی قانونیه. اما ما یک در نظام سیاسی کشورمون ببینید یک مقبولیت داریم، یک مشروعیت داریم. نهایتاً اگر مردم جمع نشن و در زیر سقف قانونی که شرع این قانون رو سهه و سش گذاشته رأی ندن اکثریت، حالا الان که سرور گرامی اون هست یا گذاشت دوستان دیگه، انتخاب نمیشن. فقط بفرمایید فلزا مردم تعیین کنندند. ما گاهی اوقات، من جسارت نمیخوام خدمت سرور عزیز استاد عزیزم بکنم، گاهی اوقات یه نوعی صحبت میکنیم که شنونده برداشت میکنه که ما در نظام جمهوری اسلامی خدای نکرده برای رأی مردم ارزشی قائل نیستیم. اصلا اینجور نیست. ببینید رأی مردم مقبولیت میاره، اگه رأی ندن که اصلا اتفاقی نمیفته. اما این سایه، این تنفیذی که میاد، این فضایی که زیر اون فضا این مقبولیت شکل میگیره، بهش مشروعیت. مشروعیتش رو از دین میگیره. اون بحثی که کردن، واقعا ما اعتقادمون هست که زیر این سقف دو نوع حکومت بیشتر نیست، یا حکومت خدا هست یا حکومت طاغوته. حکومت سومی ما نمیشناسیم. البته این بحث شیطون و شیطون پرستان اینا هم جمع میشن زیر همون بحث حکومت برجهت، چی حکومت طاغوت. فلذا تو تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی بهترین کلمه رو مقام معظم رهبری فرمودن، مردم سالاری دینی. مردم سالاریش نماد جمهوریت، اتکای به رأی مردم هست، دینیش هم تاب. اما در مورد اعتدال بیان ببینیم، ما باید، من فکر میکنم رسالت ما این هست به قدری حرف منطقی و مستدل بزنیم که در زمان انتخابات این اعتدال و تندروی انگ باطلی نشود که برای از میدان به در کردن به همدیگه بزنیم، اینو پشت صف بکنیم. اعتدال ببینید روشه، دقت بفرمایید. اگر فرمایشی که سرور عزیزم دارم اونجا قبول داریم ما، ببینید اگر یک جایی دین روشی را در برخورد با کفار در شرایط خودش انتخاب میکنه، قطعاً تند روی نیست. ببینید قطعاً تند روی نیست. و سعی هم باید بکنیم اگر درست میخواییم مسائل رو تبیین بکنیم، فرمایش که کردن ببین تندروی و کندروی هر دوتا به یه نوعی لطمه میزنن، شکی درش نیست. اون حد وسط یه موقع هست، همونجور که اشاره کردن ریل گذاری است. ببینید ریل گذاری رو دین برای ما میکنه، همونجور که سرورمون اشاره کردن تو نظام سیاسی ما، که البته من بگم تو عموم نظام های سیاسی دنیا به این جنبندی رسیدن که یک کسی باید حرف آخر رو بزنه. یعنی میگن اگر نداشته باشیم کسی حرف آخر رو بزنه، سنگ و سنگ بند نمیشه. تو نظام سیاسی ما این حرف آخر رو به کسی میزنیم که مصداق آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی به اتکای تقوای دینی که داره، خداوند بالاترین نعمت خودش را که نشون دادن راه و سبل هست راهش میده، نشونش میده و ما با اطمینان خاطر پشت سرش قرار میگیریم. ضمن اینکه از ما تکلیف برداشته میشه، عملا هم در 35 سال گذشته نشون داده که این مسیر جواب داده. فلذا اعتدال برمیگرده به رفتار. هیچ جریان سیاسی نباید این را به عنوان به اصطلاح حق و امتیازی برای خودش بدونه. تو هر جریان سیاسی افراد هستن که امکان داره رفتارشون مبتنی بر روش اعتدال باشه و یا تندروی و یا کندروی.
متشکرم آقای کوکن. آقای دکتر آتشانی، فرصت خیلی کوتاه هست، حد اکثر 2 دقیقه بر هر کدوم از عزیزان. من سعی میکنم تو این فرصت پایینی 2 سوال رو با هم بپرسم. این که آیا تندروی و کندروی در همه تفکرات سیاسی حاکم در کشور زمینه بروز و ظهور داره یا اینکه فقط در یک جناح هست؟ و اینکه نقش قدرتگرایی بر ایجاد تفکر افراط و تفریطی رو چی میدونه شما؟
ببینید، این توضیحی که دادم، فرض کنید اگر ما اینجا چپ در نظر بگیریم، راست در نظر بگیریم، وسط رو هم بگیم مثلا گروه درست خوب، خود چپی ها بینشون تند و کند نداره، خود راستی ها بینشون تند و کند داره، یه دیوار مرز بین اینها هست که باز همین هم باز تند و کند داره. یعنی این بحثا که میگم مقدار لغزنده است و شما در ساخت چیزی دستگیرتون به اون شکل نمیشه از این اصطلاحات، باید بیشتر برید رو این که به اصطلاح ببینید که کدام حقیقته، که حق همینه که بحث ولایت مداری و ولایته، و ولایت هم این بیان برادر عزیزمون خیلی درسته که میفرمان مشروعیت میخوان، مقبولیت میخوان. مشروعیت از بالا میاد، مقبولیت هم مردمه. یعنی ما هر دو در نظام اسلامی مونده. بحث بعدی چی بود؟ فرمودید قدرت چه نقشی داره؟
نقش قدرتگرایی.
قدرت ببینید
برای ایجاد تفکر افراطی و
بستگی داره که این قدرت رو برای چی میخوان. گاهی از اوقات به خاطر قدرت دنیایی، یعنی رسیدن به حاکمیت و حکومت و اینهاست. گاهی از اوقات واقعا اگر خود قدرت به عنوان قدرت، ما نمیتونیم بگیم بله، نمیتونیم بگیم خوبه. بستگی داره که چی باشه. اگه من به دنبال اینم که پیامبر خدا قدرت پیدا کنه،
که تئوری که آیه
آتمی، این که من بلدم،
واقعیت‌های سیاسی حاکمیت کشور رو عرض میکنم.
اینم همینطوره. اگر شما الان قدرتی که میخوایم بهش برسیم در راستای به اصطلاح مصالح ملت و نظام همون اسلام قرار بدیم، حتما خیلی خوبه. اگه نه، قدرت مذمومه و ناپسنده، نباید دنبال کرد.
مثلا آقای کوکن، افراط و تفریط چه آسیب هایی رو بر نظام مردم سالاری دینی وارد میکنه؟ اگر افراط و تفریط بین جناح‌های سیاسی کشور باشه، بدنه کارشناسی نظام، نمایندگان محترم مجلس، اعضای محترم دولت و احزاب و گروه ها، اینها یا آسیب میزنه به نظام مردم سالاری دینی یا اینکه نه کمک میکنه که ما فضای اعتدال رو بهتر بتونیم تشخیص بدیم؟
ببینید، فرمایشی سرور گرامون داشت که افراط و تفریط ناشی از جهله. بسیار حرف درستیه. هر رفتاری که بیسش جهل باشه، شک نکنید شما آسیب میزنه. فضا به صورت مطلق باید بپذیریم کندروی و تندروی که منشأ جهل هست و روش هم هست، مقدم روشه، این لطمه خواهد داشت، هیچ بحثی درش نیست. در مورد اون جناح هم که شما اشاره کردید، در تمام جناح های سیاسی که بعد از انقلاب بوده است، در بینشون تندروی، کندروی و مرز اعتدال وجود داشته. من اون مثالی را که در مورد روحانیت زدم، خواستم به یه مقدار ذهنها رو نزدیک بکنم. عموماً امکان داره یه وقتی کسی استثناء دست بذاره، ما حرکت کلی و کلان روحانیت رو داریم نگاه میکنیم، این رو اعتدال درش میبینیم. ما کلان روحانیت کشور رو مبرای از تندروی و کندروی میبینیم. عموماً تندروی ها و کندروی ها بعد از پیروزی انقلاب به ما کد و شلواری های نیمه بی سواد برمیگشتیم.
درست. خیلی متشکرم از شما جناب آقای محسن کوکن، نماینده محترم سابق مجلس، از اینکه میهمان حضوری برنامه مناظره بودید.
خواهش می‌کنم.
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مرتضی آتهرانی، نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزاریم که در خدمتتون بودیم و میهمان حضوری برنامه ما بودید.
خیلی ممنونم، متشکرم از محبتتون، دعوتتون. ولی موضوعی که بنده آماده کرده بودم با اینی که بود خیلی فرق می‌کرد. دستتون درد نکنه، من از محبتتون ممنونم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه مناظره از رادیو گفتگو رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم در اتاق فرمان، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم و این نکته رو هم متذکر میشم که ما همچنان تلاش کردیم که با دکتر قنبری تماس بگیریم، متاسفانه ارتباط برقرار نشد. خدا نگهدار.